دایره مینا. برنامه‌ای از شبکه فرهنگ.
با سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان شنونده، آرزو دارم که همواره موفق باشید و بتوانیم در خدمت شما باشیم با ارائه مطالبی در موضوع معرفی آثار و ابنیه و معماری و هنر این سرزمین بزرگ و پهناور. دکتر محمد حسین ریاحی هستم و در خدمت شما برنامه دیگر سخن از اثری است به نام مقبره چهل دختران. از جمله آثار زیبای واقع در شهر دامغان و مربوط به دوران طغرل سلجوقی است، یعنی نیمه اول قرن پنجم هجری. این مقبره برجی شکل در وسط شهر و در پشت بقعه امامزاده جعفر در شهر دامغان قرار گرفته، به طوری که مجموعه امامزاده و ملحقات آن با توجه به فضاهایی که داره مانع دید نمای اصلی این مقبره شده است. به خصوص این که در وضع کنونی مقبره در محوطه پایین‌تر از سطح زمین‌های مجاور خودش قرار گرفته. ارتفاع برج آجری با گنبد اون حدوداً 15.5 متر و محیط خارجی اون در پایین 23 متر و قطر داخلیش بیش از 5.5 متر یا حدود 5.5 متر حساب شده. اما مقبره یا نقشه دایره شکل و بدنه ای که به صورت استوانه ای و به شکل عالی و محکم بنا شده، دارای آجرهای ظریف و بسیار زیباست. اینقدر خوب و زیبا کنار هم چیده شده که گویی ملاتی بین آجرها وجود نداره. مدخل ورودی برج به بلندی حدود 3 متر و پهنای حدود 2 متر به شکل دهلیزی کوچک در بدنه برج قرار گرفته. این درگاه شامل طاقی هلالی است که بر روی ستونچه‌های استوانه‌ای و باریک دو طرف برپا شده. تزیینات فوق‌العاده‌ای داره و سطح داخل طاق هلالی رو قوسی مقعر شکل میده که در حقیقت یک ویژگی فوق‌العاده‌ای رو از نظر هندسی داره. گرچه بدنه برج استوانه‌ای شکله، برج چهل دختران دامغان، اما قطر بدنه اون از پایین به بالا کمتر میشه و این تغییر اندازه رو در نمای اصلی مقبره هم به خوبی میتونیم ببینیم. قسمت اعظم پایین برج دارای آجرچینی ساده و در بالای کتیبه‌ای به خط کوفی به کار برده شده. کتیبه در میان چند ردیف نقوش هندسی آجری که به موازات هم دیگه دور بدنه میچرخن قرار گرفته. معماری داخل برج چهل دختران شهر دامغان دایره شکل و بدنه اون شبیه به نمای خارجیش استوانه شکل هست. تاریخ بنای برج چهل دختران به طوری که به دست آمده در سال 446 مصادف با 1054 میلادی، مطابق کتیبه های موجود در مقبره، این بنا به دستور ابو شجاع که هویت آن چندان مشخص نیست ساخته شده. سردر ورودی مقبره فاقد تاریخه و در حقیقت میتونیم بگیم که این برج با توجه به نقوشی که داره و تزییناتی که داره، به خصوص گره چینی بالا و پایینش و همچنین ویژگی هایی که کتیبه های اون داره و معمولا کتیبه این برج اون چیزی که به چشم میاد از خطوط کوفی بهره‌منده، یکی از جالبترین و قابل توجهترین آثار و برج های دوران سلجوقی به حساب میاد. من این مطلب رو هم عرض کنم که ما در دوران سلجوقی، خصوصا دوره اول سلجوقی، برج های فراوانی رو در مناطق مختلف ایران داشتیم و بعضی از اون باقی مونده، مانند برج طغرل ری و همین برج چهل دختران دامغان، و بعد از اون به خصوص در دوره دوم سلجوقی این مناره ها هستن که در بسیاری از شهرهای ایران یک نمای خاصی رو به فضاهای تاریخی و خصوصا فضاهای مذهبی ایران بخشیدن. پس بنابراین اون چیزی که به دست آمد در مورد برج چهل دختران یا مقبره چهل دختران شهر تاریخی دامغان، زیبایی ها، تزیینات آجری، ارتفاع قابل توجه و گنبد زیبایی است که بهره‌مند از یک نوع ویژگی خاص در بحث چینش آجر در ایران رو در اون زمان نشان می‌دهد. آرزو دارم همواره موفق و پیروز باشید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتون.
و تمدن ایران زمین، رادیوی فرهیختگان. پلک بکشای ای نسیم سحر، تا برآید گل سپیده به ناز. نیست ما را در این سرای دودر حاصل از عمر غیر اشک نیاز. ناز و نیاز. پروردگارا، من به آوردن نامت و پاشیدن عطر یادت در تمام لحظات زندگیم امید رستگاری دارم. به نام خدا سلام. هوای رقیق سرگاه در سرم پیچیده است. خداوندا خواب غلیظ سرگاهی رو از چشمهایم بگیر تا با دیده جان نشانهایت را بنگرم. خدایا، می دانم که در مرام کریمان نیست که سائلی را دست خالی از آستان لطف خیش برانند، حتی اگر آن بیچاری دردمند را لیاقتی نباشد که او را بر سفره انعام خود بنشانند. ولی جود و سخاوت ارباب لطف عطا آن همه هست که راه را بر مسکین نبندد و او را با خیش هم سفره کند. و همین سابقه عنایت توست که مرا جسارت آن بخشیده که با همه تنگ دستیم دست توسل به سویت دراز کنم تا مرا نیز شر نببخشی. شما شنونده برنامه ناز و نیاز از شبکه رادیوی فرهنگ هستید. نکته های ناز امیر بیان حضرت علی علیه السلام می فرمایند: به خدا سوگند، جماعت همدست شدن با اهل حق است، هرچند اندک باشند، و تفرقه همدستی با اهل باطل است، هرچند بسیار باشند.
اگه کسی معرفت خدا داشته باشه، بیشتر دعا میکنه، با خدا حرف میزنه.
به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهر رحیما امید بر تو بستم. به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهر رحیما امید بر تو بستم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم.
الهی
امروز دنیا محتاج قرآنه. قرآن اگر چنانچه رشحه‌ای از رشحات قرآن، نه کل قرآن، یک رشحه از رشحات قرآن با بیان متناسب امروز فرستاده بشه، دلها جذب میشه. ما اینو داریم خودمون تجربه میکنیم، اینو داریم میبینیم. امروز بشر محتاج قرآن.
قطره ای از جنس نور. در کلام حسین اخوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی رسول الله و آله اجمعین. عرض سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. صحبت از آیات زندگی است و مباحث مربوط به اهمیت موضوع قلب و روح از نگاه قرآن کریم. هرچه محبت ما نسبت به خداوند و اولیاء خداوند بیشتر باشه، تعلقات مادی کمتر و کمتر و کمتر میشه و این نشانه ایمانه. مثلا یکی از چیزهایی که خود پیغمبر از ما خواسته چیه؟ محبت عمیق به اهل بیتش. آیا پیغمبر به این نیاز دارد؟ نه، میخواد ما رو راهنمایی بکنه به اینکه ایمانمون مستحکم بشه. کدام آیه؟ آیت الموده. یه آیهی داریم در قرآن که معروف است به آیه مودت، آیه دوستی، آیه 23 از سوره مبارکه شورا. الان که بخوانم همه میفرمایید که بله، ما این آیه رو میدانستیم و بلد بودیم. قطعا هم همینطور است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. بگو پیامبر، من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمی کنم مگر دوستی و مودت در خصوص نزدیکانم. البته نباید اینجور برداشت بشه که بله، حالا این یه مزدیه که مثلا نعوذ بالله به جیب پیامبر می رود و سودش عاید ایشان می شود. خیر، این گونه نیست. چون در یک جای دیگه می فرماید که قل ما سألتكم من اجر فهو لكم. بگو پیامبر، هر مزدی که از شما خواستم برای خود شماست. این اجری الا علی الله. مزد من جز بر خدا نیست، یعنی خدا فقط میداند که چگونه پاداش من رو بدهد. من هر چی میخوام به نفع خودتونه. اگر میخوام که شما با ذوی القربای من، با خیشان من، نزدیکان من که همانا اهل بیت من هستند علیهم السلام دوستی و مودت بکنید، به خاطر اینکه این به نفع خودتونه. حالا سوال، آیا این مودت و محبت یعنی همین که ما خیلی دوست می‌داریم اهل بیت و همین کفایت میکنه؟ خب جوابش کاملا مشخصه. این محبت و مودت نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، این مرحله تکمیلی بندگی خداست. چرا که خداوند این جور اراده فرموده که معصومون علیهم السلام بعد از پیامبر بیان تبیین بکنن راه اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم رو. یعنی ما اهل بیت رو مرجع علمی و دینی خودمون قرار بدیم و اونها رو مفسر و مبین کلام خدا همانا قرآن کریم قرار بدیم و تبیین کننده روش پیغمبر قرار بدیم. نه اینکه بله ما خیلی دوست می‌داریم خدا رو، ما خیلی اهل بیت رو دوست می‌داریم، ما خیلی پیغمبر رو دوست می‌داریم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر راست میگید در محبت خدا شما ثابت قدم هستید، خب تبعیت کنید از پیغمبر. تبعیت کردن از راه و روش صحیح پیغمبر موجب نجات است و خدا شما رو دوست خواهد داشت. بنابراین این مودت و دوستی که در این آیه اومده صرف فقط این که من خیلی دوست میدارم، مثلا براشون یه خدماتی هم انجام میدم، نه، این نیست، بلکه اونها رو دوست بدارم و تبعیت از اونها بکنم. خدایا رو نگهدارتون.
ای حسن تو مهر عالم افروز، عشق تو آتش جهان سوز، ای مهر تو سر آفرینش، نور تو چراغ اهل بینش، ای محرم سر عشق بازان، گنجینه راز عکس رخ تو، ای عکس رخ تو در دل ما افروخ شرر به حاصل ما، افروخ شرر به حاصل ما، ای ذکر تو وحی آسمانی، یاد تو یاد تو حیات جاودانی، ای نام تو نقش خاطر من، یاد تو بهشت و کوثر من، بر من کرمی که خار و لطفی کتبه شده از کارم، چون شیره تو عطاست یک سر، چون شیره تو عطاست یک سر، گر کرده من خطاست بگذر، گر کرده من خطاست بگذر، گر کرده من خطاست بگذر، این نام به نام رهوان بخش، خاکیست توش زجون جون.
گوش می سپاریم به تلاوت آیاتی از قرآن کریم، سوره های زها، شهر و تین. قاری استاد عباس امام جمعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ضالا فهذا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا